شما فریده جان، شما هم خسته و مانده نباشین. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. من جعفر احمدی هستم. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در ناروی است، از اعدام دستکم 8 زندانی و شمول 2 شهروند افغانستان در زندان قزل حصار کرج خبر داده است. این سازمان غیر دولتی دیروز در گزارش گفت که این افراد چهارشنبه گذشته با اتهام محاربه و قتل عمدی اعدام شدند. سازمان حقوق بشری ایران اخیراً به رادیو آزادی گفته بود که در 9 ماه نخست سال روان میلادی دست کم 33 افغان در ایران اعدام شدند. با گفته این سازمان، این آمار نسبت به سالهای گذشته افزایش را نشان می دهد. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی شده که در 2 حمله جداگانه در ولایت‌های پنجشیر و تخار 15 طالب به شمول ملا نور محمد رئیس لوجستیک وزارت داخله حکومت طالبان را کشته است. این جبهه در شبکه ایکس یا تویتر سابق ادعا کرده که افرادش پیش از 4 امروز موتر حامل ملا نور محمد را در تخار هدف قرار دادند که در نتیجه او و یک همراهش کشته شدند. جبهه مقاومت ملی همچنان مدعی شده که شام روز جمعه در حملهش بر قرارگاه نظامی طالبان در ولسوالی دره ولایت پنجشیر 13 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. مقامات حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کردند. سفارت ایالات متحده برای افغانستان گفته است از معلمانی که با وصف چالش‌ها در افغانستان برای الهام بخشیدن و ارتقای ظرفیت دختران و پسران افغان تلاش کردند قدردانی می‌کند. این سفارت امروز به مناسبت 5 اکتبر روز جهانی آموزگار در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته است تعهد این معلمان برای دسترسی به آموزش برای همه افغان‌ها الهام بخش است و راه را برای جوانان بیشمار افغان روشن می کند. از این روز در حال بزرگ داشت می شود که طالبان پوهنتون‌ها و مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف 6 بستند. گروه افراطی حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود گفته است که یکی از فرماندهانش امروز در حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ مهاجران در شمال لبنان کشته شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، از زمان آغاز جنگ در غزه حدود 1 سال پیش نخستین بار است که این منطقه لبنان هدف حمله اسرائیل قرار می گیرد. حماس گفته که قماندان سعید عطاالله علی، همسر و 2 دخترش در بمباران خانه‌شان توسط اسرائیل در کمپ بدوی در نزدیکی شهر ترابلس در شمال لبنان کشته شدند. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در غزه در ماه اکتبر پارسال، اسرائیل به گونه مکرر مقامات حماس را در لبنان هدف قرار داده. حماس در این جریان کشته شدن دستکم 18 تن از جنگجویانش در لبنان را تایید کرده است. و وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد که حدود 200 شهروند این کشور به گونه مسئول از لبنان منتقل شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارت گفته که فعالیت سفارت چین در لبنان ثابت مانده و در بخش تدابیر امنیتی شهروندان چین را کمک می کند. این پس از آن است که در پی عملات راکتی ایران بر اسرائیل و تهاجم اسرائیل بر لبنان، درگیری در شرق میانه بیشتر شده است. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، آغاز کارزار درخواست حمایت از مهاجران افغان در ایران و جلوگیری از اخراجشان.
کارزار برای انداختیم و خواستار ازی شدیم که لطفاً امی کسانی که حداقل جان از اونا به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران فعالین حقوق بشر، بر از اینا مراعات بشه.
فعالان زن افغان مقیم ایران و پاکستان در چه وضعیت هستند؟
نیم سال پیش وزارت خارجه آلمان ایمیل شده دریافت کرده بودم. دیگه ما هم در حالت بی‌سرنوشتی هستیم. دیگه تقاضای ما اینمی است که کسای ما سرعت بگیره، چون اوضاعی پاکستان هم صحیح نیست.
یک مقام روسیه گفته که دعوت از طالبان به نشست بریکس به فیصله اعضای این سازمان بستگی دارد. هشدار اردوی اسرائیل در مورد ادامه حملات هوایی‌اش بر بخش‌های از لبنان و موانعی در برابر کار زنان چوری فروش در افغانستان.
من میگم جمع کو جمع کو، باز جمع میکنیم اونا که میره باز پس سوار میکنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با همکاری آقا پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدوارم روز شنبه را به خوشی سپری کرده باشید. این مجله خبری ما به گونه زنده همچنان از طریق وبسایت و نیز روی موج متوسط 1296 در حال پخش است. شماری از مهاجران افغان مقیم ایران و فعالان حقوق بشر کارزار را آغاز کردند به هدف جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از ایران. در این کارزار جمع‌آوری امضای الکترونیکی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شده، از رئیس جمهور ایران درخواست شده که از مهاجران افغان حمایت کند. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
با آنکه بارها خواستار ازی شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
حلیمه پژواک فعال حقوق بشر و یکی از اعضای کارزار آنلاین در این کشور است که برای جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از ایران راه اندازی شده است. او روز شنبه بر رادیو آزادی گفت در این کمپاین جمع‌آوری امضای الکترونیکی که به تازگی راه اندازی شده، از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواسته شده که جلو اخراج مهاجران افغان به جانهایی را که در معرض تهدید، تعقیب و آزار و اذیت روبرواند.
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتند، نظامیان، فعالین حقوق بشر، خبرنگاران، کارزار را برای انداختیم و خواستار ازی شدیم که لطفاً امی کسانی که حداقل جان از اونا به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران فعالین حقوق بشر، بر از اینا مراعات بشه و یک قانون و پالیسی حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن نمو اقامت به دست بیارن.
جمعی از مهاجران و فعالان حقوق بشر مقیم در ایران که این کمپاین را راه اندازی کردند میگویند جامعه جهانی نیز باید به هدف جلوگیری از اخراج آنها اقدام جدی انجام دهد. در غیر آن به گفته آنها فاجعه بشری را خواهد داد. حکیم مهدوی یکی از کمپاینرهایی که فعال حقوق زن نیز است به رادیو آزادی گفت:
ما با هزاران مشکل دست پنجه نرم میکنیم. نبود امکانات، نبود جا، نبود درس، نبود تحصیل. وقتی که ما از اینجا اگر دیپورچیم هم ما اونجا پس امنیت جانی مالی نداریم، نه کاری هست و نه امنیتی تضمین هست.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که در نظام جمهوری پیشین کارمند نظامی بود و نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتند، نظامیان، فعالین حقوق بشر، خبرنگاران، کارزار را برای انداختیم و خواستار ازی شدند که لطفاً امی کسانی که حداقل جان از اونا به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران فعالین حقوق بشر، بر از اینا مراعات بشه و یک قانون و پالیسی حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن نمو اقامت به دست بیارن.
گفته نیست که پیش از این نیز کارزارهای مشابه به هدف جلوگیری از رویکرد نامناسب پلیس ایران با مهاجران افغان نیز براه انداخته شده بود. رئیس پلیس اصفهان در ایران به تاریخ 9 میزان سال روان به رسانه های ایرانی گفته بود که به گونه اوسط روزانه 300 مهاجر افغان از این کشور اخراج می شوند که به گفته کمپاین کنندگان در میان آنها نظامیان پیشین نیز شاملند و این افراد مدعی اند که زندگیشان در افغانستان در خطر است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در 26 ماه سنبله سال روان گفته بود که مهاجران افغان به گفته او غیر قانونی در این کشور دوباره به کشورشان بازگشتانده خواهد شد. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست 2021 برخی از کارمندان نظام جمهوری مخلوع، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و افغانهای عام بنابر مشکلات امنیتی و اقتصادی به شمول ایران و پاکستان به برخی از کشورها مهاجر شدند. گوکنون در کنار اخراج در این کشورها با سایر مشکلات دیگر نیز مواجهند.
در این حال شماری از فعالان زن افغان مقیم ایران و پاکستان که منتظر منتقل شدن به اروپا و بعضی کشورهای دیگر هستند می‌خواهند که به پرونده های مهاجرتشان هرچه زودتر رسیدگی شود. این در حال است که محکمه عدالت اروپا بر روز جمعه فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا برای زنان از افغانستان پناهندگی دهد، جایی که به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر طالبان حقوق زنان و دختران را شدیداً نقض کردند. ما نظر شماری از زنان افغان را در مورد فیصله محکمه عدالت اروپا پرسیده ایم.
ما 3 سال است که با خانواده در ایران زندگی میکنیم. از کشورهای اروپایی برای ما درخواست ها شد. ما همه اونا را اپلای کردیم ولی رسیدگی خاصی انجام نگرفت. وعده ها داده شد برای انتقال ما به اروپا ولی یه وعده ها عملی نشد. پس خواهشان به ما رسیدگی کنین و چون فعلا نه ایران برای افغان ها امن است و نه افغانستان.
یکونیم سال پیش همی وزارت خارجه آلمان ایمیل شده دریافت کرده بودم، روان کردیم دیگه ماندم و تو سر و درکش معلوم نشد تا فعلا ما انتریو اتا نشدیم. دیگه ما هم در یک حالت بی سرنوشتی استیم. دیگه تقاضای ما این امی است که امی کسای ما سرعت بگیره، چون اوضای پاکستان هم صحیح نیست و اگر افغانستان بریم خود 100% با مشکلات مواجه میشیم.
چندین بار اختیاریه دریافت کردم و مجبور به ترک کشور شدم. اما در این 3 سال بیشتر از سفارت ها پرونده داشتم اما هیچ کدام به درخواست من رسیدگی نکردند. فعلا در ایران در یک بنبست قرار داریم. بنبست اخراج اجباری و افغان ستیزی. از سازمان ملل و خواستمایی است به پرونده ما رسیدگی انجام دهند.
3 سال به این سو می شود در پاکستان به سر می برم. وضعیت اقتصادی بد، آیندی نامعلوم. چند بار چندین ها بار در دفتر شارپ و یونسیار مراجعه کردیم ولی هیچ از پرونده ما را پیش نبردن. اولادایم هم بی سرنوشت، نمی دانیم تا چی وقت منتظر انتقال کشور سیومه داشته باشیم. بسیار وضعیت بدی قرار داریم ما.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. نشست آینده بریکس از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار خواهد شد. حکومت طالبان خواهان دعوت از نمایندگانش به این نشست شده. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته که دعوت از نمایندگان طالبان به این نشست به فیصله اعضای این سازمان بستگی دارد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
روسیه می گوید دعوت حکومت طالبان در نشست بریکس تنها مربوط روسیه نه بلکه به همه کشورهای عضو این سازمان ارتباط دارد. خبرگزاری تاس روسیه روز جمعه 4 اکتبر به نقل از زمیر کابولوف نماینده ویژه این کشور گزارش داده که او در نشست خبری پس از برگزاری نشست مشورتی فرمت روسیه در مسکو به خبرگزاران گفته که در مورد دعوت به بریکس مطابق میکانیزم موافقت تصمیم گرفته می شود و این کاملا به این ارتباط دارد که همه اعضای بریکس چی واکنش نشان می‌دهند. او افزوده در این نشست که وقت کم به برگزاری آن باقی مانده، روسیه نمی‌تواند یک جانبه و بدون رضایت شرکایش از سایر کشورها دعوت کند. قرار است نشست دو روزه این سازمان اقتصادی به رهبری روسیه از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حمدالله فدرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در 24 سپتامبر گفته بود آنان با کشورهای عضو بریکس ارتباط اقتصادی و داد و ستد تجارتی خوب دارند و خواستار اشتراک در این نشست هستند. هرچند که حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما به شمول چین و روسیه با کشورهای تهداب‌گذاری بریکس ارتباط خوب دارد. عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی، با توجه به مشکلات و وضعیت اقتصادی افغانستان، پیوستن با موافقت نامه بریکس را به نفع کشور می‌داند. او برای رادیو آزادی گفت:
از آنجا که افغانستان متأسفانه در مدت 3 سال تحت تضاد اقتصادی قرار دارد و قدر تعاملات با کشورهای همسایه و منطقه بیشتر می‌شود، در حقیقت افغانستان یک چانس می‌ده، یک فرصت می‌ده تا این تحریم را دور بزنه و بتواند مشکلات اقتصادی خود را با گسترش روابط سیاسی و اقتصادی خود کاهش بده. بنان به نظر من اشتراک هیئت افغانی در همچو نشست‌ها و چالش‌ها و مشکلاتی که فرارای افغانستان هست با کشورهای منطقه مطرح بسازه.
انتظار خادم، آگاه امور بین‌المللی، هم دیدگاه مشابه دارد.
در این گونه فرم‌های جهانی که بر سطح جهان تاثیر داشته می‌تواند، اشتراک افغانستان در آن که رسمی یا غیر رسمی باشد، این برای مردم افغانستان بسیار مهم است. اشتراک افغانستان، طالبان در بریکس به هر شکلی که باشد در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی توان تاثیر گذاشته می‌تواند.
دیر زیاد سیاسی، اقتصادی، نظامی تأثیرات درلودلشی.
سازمان همکاری اقتصادی بریکس در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد که برزیل، هند و چین از نخستین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن متشکل از حروف اول کشورهای عضو است، پس از الحاق افریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت و اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و ایتوپی اعضای جدید هستند. گفتنی است که روسیه اخیراً حکومت طالبان را برای اشتراک در نشست فرمت مسکو که از روز جمعه 4 اکتبر برگزار شد دعوت کرده بود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در این نشست اشتراک و سخنرانی کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان، می توانید با وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مورد موانع در برابر کار زنان چوری فروش در افغانستان به شما گزارش مفصل و جالب خواهیم داشت. اما حالا، اردوی اسرائیل امروز هشدار داد که ممکن است حملات هوایی‌اش بر برخی روستاهای لبنان ادامه یابد و به همین دلیل از بی‌جا شدگان لبنان خواسته که به مناطق اصلی خود بر نگردند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که حمید حکیمی تهیه کرده.
اردوی اسرائیل امروز بدون مشخص کردن مناطق هشدار داده که حملاتشان در برخی روستاهای لبنان ادامه خواهد یافت. اردوی اسرائیل از بی‌جا شدگان لبنان خواست که به خانه‌های خود برنگردند، چون به بمباران روستاهایشان ادامه خواهد داد. از زمانی که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته، نیروهای دفاعی اسرائیل هر از گاهی پیش از آغاز حملات هوایی از باشندگان مناطق مشخص لبنان خواسته که به مکانهای دیگر نقل مکان کنند. نزدیک به یک سال پیش حملات اسرائیل در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 در یک حمله ناگهانی بر اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. از آن زمان به این سو در کنار جنگ در غزه، حزب الله هم در لبنان که متحدی حماس به شمار می‌رود، وارد جنگ با اسرائیل شده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. حزب الله هم از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اما اتحادیه اروپا تنها بخش نظامی این گروه را در فهرست سیاهش قرار داده است، نه شاخه سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله نمایندگانی در پارلمان لبنان دارد. دامنه جنگ غزه به لبنان هم گسترش یافته و اسرائیل با حملاتش در لبنان حزب الله را که از حمایت ایران برخوردار است تضعیف کرده و شمار زیادی از اعضای رهبری این گروه را کشته است. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل حماس امروز گفته که شمار کشته شدگان فلسطینی در این درگیری های نزدیک به یک ساله به 41,825 تن رسیده و شمار زخمی ها را هم 96,910 تن اعلام کرده است. منابع مستقلین آمار را رد و یا تایید نکردند. به گفته این وزارت، از این میان 23 نفر تنها در 24 ساعت گذشته کشته شدند. از سوی دیگر گروه حماس گفته که امروز در حملات اسرائیل بر یک کمپ مهاجرین در شمال لبنان، یک فرمانده این گروه به نام عطاالله علی کشته شده است. پس از آغاز جنگ در غزه و لبنان، این نخستین بار است که این منطقه هدف قرار می گیرد.
بیشتر از خبر.
بلند رفتن بهای چوب سوخت نگرانی است که شماری از باشنده های کابل مطرح کردن. تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید. اما حالا شماری از زنان چوری فروش در افغانستان مدعی‌اند که طالبان در برابر کارشان ممانعت ایجاد می‌کنند. شماری از این زنان به رادیو آزادی گفتند که نانآور خانه‌هایشان هستند و مجبورند از همین طریق درآمد برای خانواده‌هایشان به دست بیاورند. بیاید بیشتر در این گزارش مفصل از خجسته کبیری بشنویم.
اینجا بازار لیسه مریم کابل است، جایی که بر علاوه فروشگاه‌های بزرگ، دستفروشان کنار جاده نیز مشتری‌های ویژه خود را دارند. بخشی از این دستفروشان را زنان چوری فروش تشکیل می‌دهند که هر روز با صندوق‌های پر از چوری با رنگ‌های مختلف در گوشه می‌نشینند و به گفته خودشان از همین راه امرار معیشت می‌کنند. اما برخی از آنها ادعا می کنند که در سالهای اخیر نیروهای طالبان مانی کارشان شده و در برابر فروش چوری هایشان مساهمت می کنند. افغان گل که از 3 دهه به این سو در شهر کابل مصروف فروش چوری است، به رادیو آزادی می گوید.
میشه 300-400 خدا می روانه. حال میشه قندم. قبلا نمی غریبی ما بوده یا 400-500 دینار یا نمی غریبی ما. من میگم جمع کو باز جمع میکنه اونا که میره باز پس سوار میکنه.
نسیمه از دیگر چوری فروشان در ولایت جوزجان است که به گفته او بیشتر از 10 سال می شود که به دختران و زنان چوری می پوشاند و از این طریق آید به دست می آورد. او هرچند از کارش نسبتاً راضی است، اما می گوید مجبور است با رعایت حجاب اسلامی که طالبان بر رعایت آن تاکید می کنند به کارش روی جاده بپردازد.
دوان سال میشه که چوری فروشی میکنم. 300-200. حالیم خوب است. قبلا هم خوب بود. خودم هستم نفر نو. دیگه کس نیست. یک نفر. ماکس کده بشین نجاب کده بشین
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی طالبان در کابل نخواست با پرسش های رادیو آزادی در رابطه به ایجاد ممانعت ها در برابر کار زنان چوری فروش پاسخ بدهد. این بازار شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار است. آغاز یک روز کاری دیگر برای چوری فروشان زن در این شهر است. اما برخی از آنها نیز خاطره خوشی از طرز برخورد نیروهای طالبان در برابرشان را ندارند. مرجان و صبریگل که هر دو تنها نانآور خانه‌اند به رادیو آزادی می‌گویند نیروهای طالبان اکثراً آنها را اجازه کار نمی‌دهند که سبب افزایش مشکلات اقتصادی آنها شده است.
ما کور که بل حس بودم دست نشته چه کارو که وزیزه ما خوان می وفاد شویده
در خانه من کسی دیگر نیست که کار کند. شوهرم وفات شده و 10 سال می شود که من چوری فروشی می کنم. قبلا کار ما بسیار خوب بود، اما حال که کارمندان امارت اسلامی می آیند، وسایل ما را هر طرف پرتاب می کنند و ما را تهدید می کنند. از خاطر آنها هم وضعیت کار ما خراب شده است.
اخواده خواهو غرزه و منگا تهدیده نو داغی دو وجه نمز منگا کار نکیگه از من کارو نگرد وده زه کلم نمی چه واده کرده ده در بنگلو پا خرسه ولو بندی لگه
از زمان کرسی کرده مصروف چوری فروشی استم، تاوانش نسبت بایدش بیشتر است. یکی این که از خانه و فرزندان خود دور استم و دیگه کارمندان امارت اسلامی در کار ما گدودی جور میکنن، از دست آنها بسیار به عذاب استیم.
حکومت طالبان از زمان حاکمیتشان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیاده بر زنان وضع کرده که عمدترین آن در بخش آموزش و کار زنان است. از سوی هم برخی از زنان و دختران در شهر کابل که علاقمند پوشیدن چوری اند میگویند در سالهای اخیر حضور چوری فروشان زن در مناطق مسکونی و جاهای تفریحی نیز کمرنگ شده است. زهرا و سپوشمی، دو باشنده شهر کابل، در این مورد به رادیو آزادی میگویند.
در سابقه چوری فروش ها در کوچه ها گشت گذار میکردند و دخترها و خانم هایی که میخواستند به خانه هایشان میامدند و براشان چوری میفروختند و مینداختند. ولی فعلا او چوری فروش ها به کوچه ها گشت و گذار نمیکنه و به خانه های مردم هم نمیرن.
در هر منطقه که میرفتی حد حقل که کم میبودن 8 تا 9 تا 10 تا. مثلا ما فقط از یک پارک از یک قسمت شبرتان میگم که می بودن، ما می دیدیم، خودم شاهد از این بودم، ولی فعلا خیلی کم شدین. یعنی در پارکا که اصلا اینا وجود ندارن. بند قرغه بود، صیاد بود و یا هم پغمان بود که اینا ما می رفتیم می دیدیم که خانم ها یک جای می نشستن، همچوری خود در پیش روی خود می ماندن و هر کسی که در اوجه می آمد، دختر ها، زن ها و اینا از اون چوری خرید میکنن و چوری در دستایشان مینداختن.
بسیاری زنان هنگام رفتن به مهمانی ها و محافل عروسی با لباس‌های محلی علاقمند پوشیدن چوری‌اند. این چوری‌ها به رنگ‌های مختلف و بیشتر از شیشه و پلاستیک ساخته می‌شوند. بر علاوه افغانستان، هند و پاکستان نیز از جمله کشورهایند که زنان علاقه خاصی به پوشیدن چوری دارند و کشور هند از تولیدکنندگان اصلی این زیور محبوب زنان است.
و بلند رفتن بهای چوب سوخت باشنده‌های کابل را نگران کرده. می گویند که توان خرید را ندارند بنابر دلایل اقتصادی. بیشتر در این گزارش.
سمسه با مشکل سپری میشه سر رمضان استان. خب مشکلات اقتصادی هستن، بیکاری است.
آزاده که در دوره جمهوری پیشین در ولایت کاپیسا معلم بود، از چند سال به این طرف همراه با همسر و کودکانش در وضعیت بد اقتصادی در یکی از مناطق شهر کابل زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت سال گذشته زمستان سختی را سپری کرد، زیرا توان خرید چوب سوخت زمستان را نداشت.
سال گذشته واقعیتش من یک سرزغال گرفتم، بوجی یکی نتونستم بگیرم، یک سر می گرفتم برای 15 روز، امروی قواز را چی میکردیم، تازه میکردیم دیگه. توان خرید و سوال چوب هم نداریم که ما چوب بگیریم چری استفاده کنیم.
این در حال است که سال گذشته یک خروار چوب بلوط بین 8 تا 9000 افغانی قیمت داشت، اما با گفته برخی از باشنده های شهر کابل امسال بهای یک خروار چوب بلوط تا 14000 افغانی به فروش میرسد. مصور یک باشنده دیگر شهر کابل میگوید وضعیت اقتصادیش خوب نیست و در حالی که توان پوره کردن مصارف روزمره خانه خود را ندارد، نگران است که با بلند بودن بهای چوب زمستان را چگونه سپری کند.
امسال بهای چوب بسیار بلند است. زور من نمی رسد که چوب برای زمستان خریداری کنم. کاروبار ندارم و اقتصاد ما هم زیاد ضعیف است. از حکومت طالبان می خواهیم که در این بخش با ما همکاری کند، چرا که چوب بسیار قیمت است و ما خریدن نمی توانیم.
یکی از چوب فروشان در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می گوید افزایش بهای چوب بر کاروبارشان تاثیر منفی گذاشته، زیرا با گفته او توان خرید مردم پایین آمده است.
والا سکال لرگی خود دیر جگ دیخت خلکو.
امسال چوب زیاد بلند شده است. مردم هم وضعیت اقتصادیشان خوب نیست. در حال که زمستان هم در حال آمدن است. هیچ کاروبار نیست. وضعیت کاروبار ما هم بسیار خراب است.
رادیو آزادی مشکلات و نگرانی شما را از باشنده های شهر کابل در پیوند به بلند رفتن بهای چوب را با شهروالی حکومت طالبان در کابل در میان گذاشت. اما نعمت الله بارکزی سخنگوی نهاد گفت که مسئولیت کنترل نرخ چوب سوخت را ندارند. اما امیر محمد کابلی، رئیس اتحادیه چوب فروشان در شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت که تا حال چندین پیشنهاد را در پیوند به این مشکل به ادارات زیربط حکومت طالبان شریک کرده، اما پاسخ دریافت نکرده است. او نیز در صحبت با رادیو آزادی با تایید افزایش نرخ چوب سوخت گفت که از دلایل بلند رفتن بهای چوب سوخت، مزدود بودن مسیرهای ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، لغمان و ننگرهار اعضای حکومت طالبان است که از این رو امسال انتقال چوب با شهر کابل کاهش یافته است.
پارسال در همین شبانه روز چوب بود از 8,000 تا 9,000، با امسال هم تا 14,000 تا 13,000. ما چندین پیشنهاد کردیم به وزارت زراعت و تجارت که موضوع دست امارت اسلامی است. امارت اسلامی باید خودش مسئولیت داره که به تمام مردم نیازمند کمک و همکاری بکنه.
باشنده های کابل در حال از بلند رفتن نرخ چوب سوخت با ویژه بلوط و ارچه شکایت دارند که بر اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سطح فقر و بیکاری افزایش یافته و مردم توان خرید مواد خوراکه و چوب سوخت زمستانشان را از دست دادند.
رادیو آزادی.